ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما از احتمال بهبود روابط آمریکا و ایران خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تصویب توافق هسته‌ای در مجلس مخالفت کرد. و وزیر اقتصاد ایران سومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN از احتمال بهبود روابط ایالات متحده و ایران خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه که روز یکشنبه پخش شد گفت احتمال روابط سازنده با ایران وجود دارد، هرچند به عقیده او این رابطه سریع شکل نخواهد گرفت. باراک اوباما گفت که حل موضوع هسته‌ای با ایران امکان مطرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور را فراهم خواهد کرد. او تصریح کرد اما نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخته شود. رئیس جمهوری آمریکا پرداختن به بحران سوریه را از جمله مسائل ممکن برای گفتگو با ایران برشمرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن دفاع از محاسن توافق هسته‌ای خواستاران شد برای پرهیز از ایجاد تعهد برای ایران تصویب این توافق در مجلس صورت نگیرد. آقای فیروزآبادی در یادداشتی که دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده با این حال گفته است که نیروهای مسلح نگران تفسیرهای مقامات آمریکایی درباره تحریم فراهسته‌ای هستند. شماری از اصولگرایان ایران خواستار تصویب توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی هستند، اما برخی از نمایندگان و همچنین شماری از مقامات دولتی با تصویب این توافق در مجلس ابراز مخالفت کردند. در خبر دیگر، مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید فعالیت‌هایی که در سایت پارچین صورت می‌گیرد هیچ ربطی به عملیات جاده‌سازی ندارد. این مؤسسه پیش از این از ساخت و ساز در مجتمع نظامی پارچین با هدف ایجاد تغییراتی پیش از بازرسی‌های بین‌المللی خبر داده بود. در واکنش به این خبر، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای توضیح داده که این عملیات ساخت و ساز به دلیل نشست جاده در مقابل سد ماملو در جوار منطقه پارچین انجام شده و هیچ ارتباطی با مجموعه پارچین ندارد. در بیانیه روز جمعه مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل آمده که تصاویر ماهواره‌ای خلاف ادعای ایران در زمینه جاده‌سازی را ثابت می‌کند. اما سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعبیر او درباره روستاییان تازه انقلابی شده واکنش تند برخی از چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جناح محافظه‌کار را در ایران به دنبال داشته است. برخی در ایران لحن آقای هاشمی رفسنجانی را ناشی از شرایط پرونده مهدی هاشمی فرزند او دانستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هومن عسگری.
هفته‌نامه طلوع صبح روز پنجشنبه گفتگویی را با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که در آن آقای هاشمی از کسانی انتقاد کرده که خاطرات او از آیت الله خمینی را زیر سوال بردند. آقای هاشمی در این مصاحبه گفته که بعضی ها در جریان انقلاب نبودند و به گفته او در کوچه های روستاهایشان میگشتند، ولی الان آمدند و انقلابی شدند. همین جمله کافی بود که موج کنایه ها و انتقاد های تند و تیز شخصیت ها و رسانه های محافظه‌کار را به سوی او سرازیر کند. روح الله حسینیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی سخنان آقای هاشمی را نشانه خوی به تعبیر او متکبرانه و مستکبرانه وی دانست. به گفته این نماینده مجلس، آقای هاشمی باید نگاهی به گذشته خود کند که از کجا آمده و در کجا متولد و بزرگ شده است. اشاره آقای حسینیان به زادگاه اکبر هاشمی رفسنجانی روستای بهرمان رفسنجان بود که نام خانواده هاشمی رفسنجانی نیز برگرفته از آنجاست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر انتقادها سکوت کرد، اما وبسایت رسمی او همزمان با انتشار مصاحبه آقای هاشمی عکسی از او را منتشر کرد که به ظاهر رئیس جمهوری پیشین را در میان روستاییان نشان می‌دهد. محمد غرضی وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن در دو دولت آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید به گمان او منظور آقای هاشمی کسانی است که در حکومت از اهداف انقلاب دور شدند.
احتمالاً من نظر جناب هاشمی این هست که کسانی امروز در انقلاب و در تأسیسات حکومتی مشارکت میکنن که از اهداف انقلاب احتمالاً به دوره و الا خداوند میفرمایند که وقتی که اتفاق میفته و حتماً اتفاق میفته اون کسانی که زیر دستن میان و مقام پیدا میکنن. خب انقلاب خصوصیتش همینه دیگه، اما خب کسانی که میان از طبقات مختلف و بعد به غارت اموال مردم میپردازن یا اینکه از اهداف اجتماعی به اهداف شخصی رجوع میکنن، اینا معمولا گزنده های هر انقلابی هستن.
اما مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار در آلمان معتقد است سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی ناظر به تحول شخصیت سیاسی اوست.
هاشمی که الان صحبت میکنه با هاشمی سال 68 یا 76 تفاوت بسیاری داره. برای سالهای سال هاشمی میکوشید حد میانه جناح چپ و راست یا دقیق تر در میانه قشر مذهبی سنتگرا و طبقه متوسط مدرنگرا بیسته. از سال 84 که محمود احمدی نژاد روی کار اومد به دلایل مختلف هاشمی عملا ماه به ماه تغییر جهت داد، مجبور شد یک طرف رو انتخاب کنه و نهایتا الان به اینجا رسیده که رسما بازداشت‌های سیاسی رو ظلم نظام میخونه، از موسوی کروبی خاتمی حمایت میکنه که مغضوب آقای خامنه‌ای هستن و آیت الله خامنه‌ای رو با ناصرالدین شاه مقایسه میکنه. این هاشمی دیگه نزدیک شده به طبقه متوسط و اصلاحگرای جامعه، برای همین گفتمانش هم گفتمان طبقه اصلاحگرا و متوسط و قشر متوسط و طبقه بالای جامعه. نشانگاه آقای هاشمی کاملا مشخصه، طیف آقای مصباح یزدی و اصولگرایان تندروی از نوع محمود احمدی نژاد که در واقع در زمان انقلاب به قول آیت الله خمینی فرزندان در قنداق او بودند و هیچ چیز از انقلاب نمیدونن و الان به خودشون حق میدن میگن خاطرات آقای هاشمی اشتباهه.
از دیگر سو خبرگزاری فارس در تحلیلی بر سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر زبان راندن چنین تعابیری توسط او را شاهدی بر عصبانیت وی از وضعیت پرونده مهدی هاشمی فرزند چهارم آقای هاشمی رفسنجانی دانسته است. محمد غرضی وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن:
هاشمی نمیخواست که مطلب روشن بشه. اونجایی که من اطلاع دارم فرزندشون رو به ایران نمی آوردن و بعد تحویل مقامات قضایی نمی دادن. این حرکت یه حرکت مثبتی بوده که انجام شده. حالا در دستگاه قضا اتفاقاتی افتاده است که بعضی از عزیزان میگن که آقای هاشمی عصبانی است. به نظرم یه قدر بی‌انصافی است.
در همین حال محمد اسماعیلی نماینده زنجان و تارم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمد رضا امینی نماینده کهنوج، فاریاب، قلعه‌گنج، منوجان و رودبار و چندین چهره دیگر نزدیک به جناح محافظه‌کار نیز سخنان آقای هاشمی رفسنجانی را مایه تعجب و نشانه خروج او از جاده انقلاب توصیف کردند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از آلمان:
مجموعه ای از عوامل متعدد که بعد از سال 84 شکل گرفت و عمدتاً در مرکز فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران در منصوبین آیت الله خامنه‌ای و جناح تندرو نظامی امنیتی برنامه ریزی شد، هاشمی رو لحظه به لحظه ماه به ماه از مرکزیت نظام دور کرد و به مرکزیت طبقه متوسط، جناح اصلاحگرا و جناح منتقد داخل جمهوری اسلامی نزدیک کرد.
به بهانه انتشار سخنان جنجال برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی، بعضی از سایت های داخل کشور بخش هایی از سخنان منسوب به او را بازنشر کردند که به نوشته آنها در خطبه های نماز جمعه آبان سال 68 خورشیدی گفته بود اظهار فقر و بیچارگی کافی است، این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده که مسئولین ما به مانور تجمل روی آورند. در دید برخی در ایران سخنان پنجشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت ادامه گفتمانی است که او از سال 68 آشکارا تبیین کرده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
اما مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود برای سومین بار به علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کارت زرد داد و به این ترتیب زمینه استیضاح او را فراهم کرد. مهرداد بذرپاش نماینده تهران در مجلس در سوالی از وزیر اقتصاد خواستار توضیح او درباره افزایش مالیات اصناف و گشایش اعتبارنامه شده بود، اما با قانع نشدن نمایندگان سوال کننده رأی گیری در صحن علنی انجام شد و 105 نماینده توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص ندادند. مجلس شورای اسلامی تا کنون 13 کارت زرد به 8 تن از وزیران دولت حسن روحانی داده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضاییه را مسئول ممنوع القلم شدن روزنامه‌نگاران دانست و گفت وزارت ارشاد نقشی در این تصمیم گیری ها ندارد. آقای جنتی شنبه 17 مرداد همزمان با روز خبرنگار در ایران گفت اگر در خصوص هر کدام از این افراد جداگانه درخواستی به ما ارائه شود سعی می‌کنیم مشکل آنها را حل کنیم. احمد زیدآبادی و ژیلا بنی یعقوب از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که هم‌اکنون امکان فعالیت در رسانه‌ها را ندارند. و نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و ویدیویی پس از 5 روز فعالیت شامگاه امروز یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم شهرام میریان بشنویم.
در هفتمین نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای در شهر کلن آلمان بیش از 800 مؤسسه و شرکت سازنده این گونه بازی‌ها از 45 کشور دنیا از جمله ایران آخرین دستاوردهای تازه خود را عرضه کردند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه بازی‌ها در ایران امسال هم برای هفتمین سال پیاپی در نمایشگاه گیمز کام شرکت دارند. در غرفه بزرگ این بنیاد در این نمایشگاه شماری از طراحان و سازندگان جوان بازی‌های کامپیوتری در ایران هم حضور دارند که یکی از آنها حسن مهدی اصل است. آقای مهدی اصل مدیر عامل شرکت سورنا و عضو صنف بازی سازان در ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن مرور کوتاهی بر بازی‌های تولیدی خود یادآور شده صدور بازی‌ها به کشورهای خارجی از جمله آلمان در صدر فعالیت‌ها قرار دارد.
ما تولید کننده بازی هستیم، بازی مختلف هم تولید کردیم، بازی بوده که تو خارج از ایران هم پخش شدن. ما هر سال نمایشگاه گیمز کام و گیمز کانکشن و نمایشگاه دیگر رو میایم که بتونیم کارامون رو به شرکت خارجی معرفی بکنیم، بتونیم پارتنرهای خارجی جدید پیدا بکنیم تا بتونیم کارامون رو قوی‌تر تو خارج از ایران پخش بکنیم. ما قبلا بیشتر روی تولید نرم افزار تمرکز می‌کردیم، ولی با علاقه‌ای که داشتیم و پرسنلی که داشتیم این روزنه ایجاد شد که به سمت گیم هم حرکت بکنیم. کارهایی هم که تولید کردیم از بازی سیاوش میتونم نام ببرم، بازی لژندز آف پرشا میتونم نام ببرم، بازی راش میتونم نام ببرم. بعضی از محصولاتمون خب پتانسیل اینو نداشتن که تو داخل ایران پخش بشن به خاطر محتوایی که داشت، ولی خب محصولاتی مثل سیاوش ذاتاً برای ایران ساخته شده بودن چون داستان اون رو خود ایرانی ها بیشتر درک میکنن.
اصولاً به اون هدفهایی که میخواستیم دست پیدا کردیم.
با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده یه مقدار شرایط تولید تو ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر شده از نظر اقتصادی، بخاطر اینکه ارتباطشون با خارج هم کمتر شده.
محصولتون تحریم‌ها.
بله. و یه مقدارم چون اقتصاد داخلی خیلی تحت فشار بوده، یه مقدار فروش تولیدکننده ایرانی هم تو ایران کم شده. بودن نمایشگاه خیلی خوبه. به هر حال ارتباطات قوی میشه. اتفاقاتی که پسا تحریم حالا اسمشو بذاریم، به نظر میاد خیلی جذاب و جالب‌تر میشه. برای خود شرکت ما برای 5 سال آینده برنامه خاصی برای پخش بازی تو ایران نداریم. خب مثلا برای ما مثل بازار آلمان نبوده ایران. آلمان بازار خیلی سودآوریه برای ما. ما میگیم به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، اون همه اعصابمون خورد بشه بابت دعوا و اینا با ناشرهای داخلی، خب میایم اون انرژی رو میذاریم اینجا تو کل دنیا سعی میکنیم این مارکت اون رو. نتیجهش به مراتب بالاتر، تجربه‌ای که به دست میاد خیلی حرفه‌ای‌تر و مطمئناً فیدبک‌هایی که از این بازار میگیریم به کیفیت و بهتر شدن محصولات بعدی کمک میکنه.
نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی شامگاه یکشنبه به فعالیت 5 روزه خود در شهر کلن آلمان پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما خبر آخر این که محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز شنبه خبر داد از میان 3000 پرونده بورسیه‌ای که پیش از این غیرقانونی اعلام شده بودند تنها 36 مورد از ادامه تحصیل بازماندند. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر علوم ایران با تاکید بر اینکه پرونده بورسیه‌های غیرقانونی جمع و جور شده اعلام کرده که نام هیچ یک از افراد بورسیه از طرف وزارت علوم اعلام نخواهد شد. ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به خبرها در مورد بورسیه‌های غیرقانونی گفت که در این موضوع به خیلی‌ها ظلم شده است. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.